أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى فالله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا فالله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. جریان نکاح در مدینه بیش از سایر جریان ها زیان بار بود، زیرا اینها هم با دشمنان خارجی مرتبط بودند، هم در داخل مدینه دسیسه های فراوانی داشتند و هم کارشکنی اونها حساب شده و سازماندهی و سازمان یافته بود. یک وقت از گروهی جزء خلطو عملا صالحن یا جزء و آخرون مرجون امر الله هم اینا خطرشون زیاد مهم نیست، اما یه وقتی گروه سازمان یافته و این سازمان یافتگیشون هم ریشه دار است و چند جانبه، لذا ذات اقدس الله در قرآن کریم به همه این جوانب و به اون اصول و ریشه های این فساد اشاره میکند و میفرماید. جریان منافق را که در چند نوبت ذکر فرمود در این بخش های اخیر هم از آیه 101 به بعد همین سوره توبه فرمود به من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مرد بر النفاق. اما در این آیه 107 به بعد دسیسه این حال زشت میکنه. دسیسه نفاق عبارت از این است که اینا تا بتوانند در صدد براندازی اون اصل هست، نتوانند در صدد بدنسازی اون اصل هست. تا بتوانند با مشرکین همدست بشوند که اصل نظام را ساقط کنند، وقتی نتوانستن در صدد دسیسه برمی آیند که شبیه سازی کنند تا جامعه اسلامی را به سمت خودشون بکشونند یا لااقل در جذب به اون سمتهای اساسی و راه راست اینها را مردد کنند. در نوبت های قبل به عرضی کن رسید که نمونه های فراوان و رضاعت اقدس الهی را میکنن. به این نمونه ها برای بیدار کردن مردم است. پنج نمونه را بارها در همین این بحث ها به عرضون رسوندید که فرمود از این ها در بدبی سازی و در شریف سازی سوء استفاده فراوان میکنن. اول از توحید شروع کرده تا آخر به ایمان میرسد. گروهی که با ربوبیت ذات اقدس الله موافق نبودن سعی کردن این فکر ربوبیت را از بین ببرند. وقتی در جامعه فکر ربوبیت جا افتاد، عده زیادی به طرف رب العالمین حرکت کردند، معتقد شدند، ایمان آوردند، گروهی منافقانه با این امر برخورد میکنن، میگن رب هست منتها اونی که موسی کلیم میگوید نیست،
ما ربي أنا ربكم الأعلى يا ما علمت لكم من إله غيري. اینها اول با الوهیت و ربوبیت درگیر بودن، بعد وقتی دیدن فکر ربوبیت در جامعه نفوذ کرد، اینا گفتن درست است که بشر رب میخواد، اله میخواد، ولی اله ما این، نه اونی که موسی کریم میگوید. رب ما این، نه اون است که موسی کریم میگوید. هم فرعون این دایره را داشت، گفت انا ربکم الاعلا، و می گفت ما علمت لکم من اله غیری. هم نمرود می گفت به این که انا احیی و امیتو. این بعد از این بود که دیدن نمی توانند در برابر اصل تفکر الوهیت و ربوبیت مقاومت کنند، خواه به صورت زور باشد که نمرود و فرعون می گفتند، خواه به صورت دسیسه و حیله باشد که سامری به بار آورده است. سامری هم برای اینکه با اصل ربوبیت و الوهیت درگیر بشود گفت هازا الهکم و اله موسی، بعد اینکه جریان گوساله را ترسیم کرده است و اخرج لهم عیدن جسدا له خوار، سامری بود، دستیس داران و دستن در کاران سامری. قالو، نه تنها خود سامری، همه این بام، قالو هازا یعنی این سرامیک دستساز گوساله‌ای مصنوعی گوساله نبود، عجل نبود، عجلن جسدن له خوار بود، نه که گوساله‌ای رو اینها احیا کردن یا گوساله‌ای برخواهد، یه سرامیک دستی شبیه گوساله‌ای ساختن، جسدی بود شبیه گوساله، نه خود گوساله. و اخرج لهم عجلن جسدن له خوار، نه عجلن له خوار. بعد این بان به مردم فقالو هازا الهکم و اله موسی. خب پس گاهی نمرود میشه انا احیی و امید، گاهی فرعون میشه انا ربکم الاعلی، گاهی جسد عجل می شود اله موسی. در هر عصری هم عده ضعیف الفکر هستند، عده هم دسیسه باز هستند. اینی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد هشتم کافی، یعنی روزه کافی، از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه نام کرد، هیچ پرچمی تا ظهور وجود مبارک ولی از ارواح مبدا بلند نمی شود مگر که یه دروجه هم می شود بالاخره، حالا یا کم یا زیاد دیگه. نه از ذات اقدس اله در جهان هستی بالاتر یا مواصل او ممکن است، نه از سرامیک دستی گوساله پستر ممکن است، چون آخر خود گاو ضرب المثلش این است، او رو به کودنی مثل میزنم، در عرب وقتی بخواهم بگن این کودن است بگن این جاهلتر از گاو است یا همسان گاو است، مثل بقر است، مثل سور است که نمیفهمد. تازه این گاو گوساله هم از این ضعیفتر، سرامیک گوساله هم که دیگه قابل درک نیست. اون اعلای موجودات که نه تنها اعلای از او فرض ندارد، مثل او هم فرض ندارد، بدلی او را به صورت عجل جسد لاغر در آوردن، این دنیاست و شده و می شود با. این در باره ربوبیت و الوهیت. بعد از اون جریان انبیا مطرح است. خب این را که دیگه همه تون مستحضرید، آمار متنبیان کم نیست، اگر همتای انبیا نباشد یا بیشتر نباشد یا همتا نباشد بلاخره در ردیف اوناست. هر وقتی پیغمبری آمد و در دلها نفوذ پیدا کرد، عده‌ای هم متنبی شدند و داعیه نبوت پیدا کردند و خودشون رو به عنوان پیامبر در جامعه معرفی کردند و یه دم دنیا جمع شدند. این هم بخش دوم و مرحله دوم. بعد از جریان نبوت نوبت به امامت میرسد که خلیفه پیغمبر باشد. در هر عصری هم سقیفه بنی ساعده بود، این طور نبود که حالا بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط علی مظلوم باشد. این که میگوید علی سلام الله علیه اول مظلوم است، یعنی اول مظلوم در امت اسلامی است، وگرنه بسیاری از ائمه، بسیار از خلفای الهی، اینا هم در عصر خودشون گرفتار سقایفی بودن. پس بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا علیه السلام نوبت به خلافت میرسد. تو خلافت هم همین دستی زبازی است، یا اول انکار بکنن که خلیفه را مردم و تعیین کنن نه پیغمبر، بعد وقتی میدونن که نه این نمیشود، حتما پیغمبر خلیفه تعیین کرده است، میگن بعد تعیین کرده است اما فرون شخص از زید است نه است. در مرحله چهارم نوبت به نائبان خلیفه میرسد، علما و بزرگان و مشائل هدایت که نائبان ائمه علیهم السلام. اول جد با این فکر درگیرم، بعد وقتی که دیدن نمیشود در عصر غیبت مردم همینطور رها بشوند و کسانی که نائبان امام علیه السلام باشند نباشند، این درست نیست، باید مشایخ سوء و عاد السلاطین و علمای دربار تراشیده شده که اینها بدلی علما و روحانیون واقعیه. مرحله پنجم مسئله ایمان است که به سطح جامعه سرایت میکند. عده‌ای تا میتوانند ایمان را خرافه و افسانه و ارتجاع و عقب افتادگی میدونند، بعد وقتی دیدن که نه در جامعه ایمان خریدار دارد، اینا میگن بعد ایمان درست است ولی مؤمن واقعی ما ایم. این هم مرحله نفاق است. این مرحله پنجم مرحله نفاق است که در سطح جامعه است، در سطح توده مردم. اونها گرچه سیه، اونها سنگین تر است ولی در دسترس هر کسی نیست. اینها سیئهشون همتای سیئه اونها نیست ولی آثار سوش زیاد است. لذا در این جریان ذات رسول الله آیات فراوان نازل کرده است، مخصوصا دستور بارکی توبه که مربوط به منافقین در حریم سازمان اسلامی و حکومت اسلامی است. سازمان است. مطلب دیگر این است که اینا با هر چیزی که قداست دینی دارد درگیر می شود، یا در صدد از بین بردن آن است یا در صدد بدلی به شبیه ساختن آن است. تا اونجا که ممکن است کتاب آسمانی را خرافه می داند، نشو این چیزی می نویسن یکتبون در کتاب و عیدی هم سن به یقولون آزامنه. اول با وحی و امثال زاده که مبارزه میکنن، میگن مگر میشود بشر با خدا رابطه برقرار کند، کلام خدا را بشنود. وقتی در این فکر در جامعه نفوذ پیدا کرده است، اومد دست نوشته خود را وحی میدانم یکده بود در کتاب بعیدیه سم یقولون آزامن اینده. این مال کتاب محور تواف و استقبال و تکریم نظیر کعبه تا بتوانند به اون مخالفت بکنند. نشد سعی بکنند که او را از بین ببرند، نشد سعی بکنند شبیه سازی کنند. کم نبودند مسیحی هایی که به این فکر بودند یه جایی را هم بسازند که پیروان خودشون رو به اون سمت سالانه دعوت بکنند، همونطوری که سالانه مسلمین به عنوان حج و عمره اطراف کعبه طواف بکنند و به سمت کعبه شد راه بکنند. یه هم که قداست و سبقه بین المللی هم به مرکز عبادی خودشون بدن. تلاش های زیادی کردن مسیحی ها ولی موفق نشدن. جریان براندازی کعبه هم ادوار فراوانی داشت. نمونه بارزش هم جریان اصحاب فیل بود که ابرهه آمده است الم ترکه فعل رب بکه به اصحاب فیل الم یجعل کیده هم فی تزدید. این مالی کعبه. درباره مسجد نبی صلی الله علیه و سلم و مسجد قبا این منافقین دیگه در اون حد نبودن که با مسجد النبی درگیر بشن. اینا آمدن بدلی بسازن، شبیه سازی کنن. حالا یا شبیه مسجد النبی صلی الله علیه وسلم سازن، یا شبیه مسجد قبا بسازن. آثار سوءش به هر دو مسجد سرایت می کنن، به در این ترکشاش به هر دو می رسد. اینا خواستن یک کاری بکنن که مسلمونا مستقیما به مسجد النبی صلی الله علیه وسلم کمتر برن، یا به مسجد قبا کمتر برن، اربن اربا بشن، یه قدری اون مساجد برن، یه قدری این مسجد زراری که خودشون ساختن بیان. این یک. دو، خودشون که نمیخواستن نماز بخونن که، اگر علنا نماز نمیخوندن خب جامعه اونها رو نمیپذیرفت. میرفتن در مسجد النبی صلی الله علیه وسلم یا مسجد قبا، خب این با اون طینت خبیثشون هم هماهنگ نبود، نمیخواستن برای نماز بخونن که، برای اینکه هم نماز نخوانن و هم نماز خون شناخته بشن یه مسجدی ساختن که دیگران اگر اینا رو در مسجد ها نمیبینن تا اینا نماز بخونن، بر این معنی هم بکنن اینا تو مسجد خودشون نماز بخونن. لذا هم قصد اضرار و کم شدن جمعیت نسبت به مسجد النبی صلی الله علیه وسلم یا مسجد قبا داشتن، این میشه ضراره. هم قصد داشتن خودشون نماز نخوانن و به عنوان نماز خون در جامعه شناخته بشن، این میشه کفرن. هم در سرر جذب نیروهای داخلی خودشونن به تفریق کلمه و ترد وفاق ملی هن، این میشود تفریقن. هم در کمینن که اون ابو عامر راهب که فرار کرده است یه روزی برگردد، این فراری بیاید و این مدینه را تصاحب کند، این میشه ارسادن. جریان ارسادن این بود، این ابو عامر قبلا در مدینه بود، دین مسیحیت را پذیرفت و راهب مسیحیان شد، عده زیادی را در مدینه دور خود جمع کرد قبل از اینکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم و مسلمین صدر اسلام این مسلمان ها به مدینه مهاجرت کرد. این بساطی داشت. بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه مهاجرت کرد و مسلمان ها دور اون حضرت جمع شدن و سازمان اسلامی شکل رسمی گرفت، این ناچار شد از مدینه فرار کند، برود مکه با مشرکین هماهنگ بشد، اونها را علیه نظام اسلامی بشوراند، برای برانداز. فتوحاتی که نصیب مسلمان ها شد باعث شد که او دیگه نتواند در مکه بماند، برای اینکه او با قوم خودش در ارتباط بود که او را بپذیرند و دوباره او مثلا قوم خودش سازماندهی کند. جواب رد قاطعی از قوم خود شنید، لذا دید نه تنها در مدینه نمیتواند بماند، در مکه هم پایگاهی ندارد، فرار کرد به طرف روم برد. وقتی وارد مرز روم شد با سلطان روم هماهنگ کرد، او را به مسیحیت دعوت کرد یا ابقا کرد، وعد و وعیدی داد که شما آماده باشید، من زمینه را از داخل فراهم بکنم، شما از خارج حمله بکنید، بریم در مدینه شما بساط اسلامی را برچید، براندازی را از اون پایگاه دشمنای داخلی و خارجی شروع کرده. این منافقین در مدینه قوم او نبودن، ممکن است که برخی از این منافقین جزء اقوام او بودن، ولی قوم او کسانی بودن که جواب رد قاطع به او داده بودن. اینا در مدینه یه پایگاه ساختن، گفتن خب حالا ابو عامر اگر برگردد یه پایگاه باید داشته باشد، ما هم که شبانه بخوام توطئه کنیم، مجلس داشته باشیم، مشورت بکنیم، اما به جای داشته باشیم. این مسئله ساختن به عنوان ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل. پس این مسئله چند منظوره بود، هم زرارن بود، هم کفرن بود، هم تفریغن بود، هم ارسادن بود. اهداف دیگری هم بود، ولی اون اهداف دیگر زیر مجموع این اهداف مشکوم چهارگانه است. بالاخره اینا شب باید جایی بشینن توضیح کنن دیگه. و به عنوان عبادت هم کسی اینا رو متهم نکند که اینها نماز نمیخونن. اینو کار اصلیش ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان تبوک، در جبهه تبوک بسیاری از اسرار نظامی و غیر نظامی اون صحنه را خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش داد که در قرآن این آیه را خوندیم در همین سوره مبارکه توبه که پیغمبر فرمود قد نبعنا الله من اخبارکم، خداوند گزارش شما را من داده است، من که در جبهه بودم خداوند به من فرمود چی نیامده، چرا نیامد، چه قصدی داشتن، اونایی که معذور بودن کیانن، اونایی که بی عذر نیامدن چیکارن، اونایی که نیامدن تا توطئه بکنن کیا هستن، توطئه شدن چیست. قد لبعن الله من اخبارکم، جریان این مسجد چند منظور را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش کرد و دستور این که این باید برچیده بشود داد. حالا خواب به صورت عجل سامری باشد باید سوخته بشه، خواه به صورت مسجد زرار منافقان مدینه باشد باید سوخته بشه. اینا یک مکتب است، یک روح است، گاهی به دست موسی کریم سلام الله علیه اجرا میشه، گاهی هم به دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اون فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار را موسی کریم چی فرمود؟ فرمود لن نحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، ما دستور میدیم اینو بسوزانن خاکسترش هم به دریا بریزن. همین کار را هم کرد، همون معنا را که ذات مقدس موسی سلام الله علیه حیف موسی کریم که گرفتار این یهودی ها شد. بدن وقت عظمت این انبیاء را اله دار قداست این را نگاه بکن، این مقام چندیست که انسان چهل شبان روز نه بخوابد نه بخواهد و نه بخورد و فقط با خدا و خود سخن بگوید. در اون اربعین در طور نه غذای خور و نه خوابی، فقط مشغول گفتگو بونم جان و تورات هم نصیبش. هی که موسی کریم که گرفتاریه و ائمه علیهم السلام به ما آموختن که شما وقتی به مشاهد مشرف شرفیاب میشوید به تک تک این انبیاء عرض ادب کنید، از آدم گرفته تا روز مبارک خاتم به اینا سلام کنید، عرض ارادت کنید، سعی کنید از اینا ارث ببرید، از سلام و علام مشاو کردید. این ذات مقدس که مجلای غضب الهی قرار گرفت در اون جریان، همون لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا و ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، و اون جسد عجل را هم سوزوندید. مشابه این کار را ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور به هنوز وارد مدینه نشد پیشاپی چند نفر را فرستاد فرمود این رو تخریب کنید و بسوزانید دو مزبل قرار بدید که مردم اون زباله ها را اینجا بریزند تا دیگر کسی این فکر رو نکند که بخواهد در قبار مسجد النبی یا مسجد قبا یک خانه چند منظوری بسازد که همه این منظورهای پلیدش برای براندازیه. قبل از این که وارد مدینه بشود در جریان تبوک این دو نفر رو فرستاد فرمود بری حد کنی بسوزانی و مزبله قرار بدی که مردم اون منطقه کناسه خود را و زباله خود را اونجا بریده. فرق نمی کند گاهی به صورت اجلن جسدن و قبار است، گاهی به صورت مسجد زراب است. لذا ذات اقدس اله این موضوع را مبسوطن ذکر بود و جدایی از سایر کارهای منافقانه منافق کرد. فرمود اینها ارسادن است. ارسال یعنی چی؟ در کمین. به چه گروهی میگن در کمین؟ یه وقت میگن فرصت طلب هست، یه وقت میگن رصد میکنن در کمین. یکی کسی که در کمین است مسلحانه استاده است تا مسلمان یه نیروی اسلامی اگر از کنارش رد میشود او رو از پا در بیاد. یه وقت هست که کسی آتش زیر خاکستر است، این فرصت طلبه. یه وقت هست ارسادن است، نه آتش هیچ شعله بر منتها در کمیل است، پشت سر است که میخواد حمله کند به بیشتر بسوزند. همون این منافقیان از باب آتش زیر خاکستر نیستن، یه آتش شعله برن منتها در کمین شما. همونطوری که در سوره مبارکه اعراف فرمود شیطان طوریست که انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، او و باند شما را میبینن ولی شما نمیبینید، در این که شما خوشباورید، حسن زن دارید، اونا در کمینن، توطئه میکنن، اونا شما رو میبینن، شما اونا رو نمیبینید. منافق هم این چنین است، منافقی که ارساد دارد در کمین است، در صدد براندازی، این مسلمان ها رو میبیند و مسلمان ها رو نمیبینند. نه اونها را از در فیزیکی نمیبینند، بلکه دسیسه اینها رو نمیبینند. و خدای سبحان قدم به قدم اینها را نشون داد. بعد همود مسلمان دیدار باش، این حیر یغزان یعنی. بعد هم فرمود به این که اون مسجدی شایسته است که شما در اون نماز اقامه بکنید که پایگاه تقوا باشه. حالا نمونه کاملش مسجد النبی هست صلی الله علیه وسلم و مسجد قبا. سایر مساجد هم که به دنبال مسجد النبی صلی الله علیه وسلم و مسجد قبا هستن در همین حدن، لمسجد اوستسه این لام لام قسمه دیگه. خدا سوگند یاد میکنند، قسم به خدا قسم یاد میکنند، اون مسجدی که اوستسه علی تقوا من اول یومن احق و انتقوم فی، این مسجدی که اوستسه علی تقوا چند منظوره است، هم برای نشر تقوا است، هم برای آثار تقوا است، هم برای پرورش نیروهای متطهر است، هم برای پرورش نیروهایی که محبوبان الهی. این مسجد هم چند منظور است، اما صدر و ساقه منظورهای این مسجد را طهارت و قداست تشکیل میده. حالا نمونه بارزش مسجد النبی صلی الله علیه وسلم و مسجد قبا، نمونه های دیگرش هم سایر مساجد است. چه این که اون مسجد زیرا منحصر به فرد نیست، اون نمونه این کار است. سایر مساجدی که معاذالله در گوشه کنار روی زمین ساخته می شود و همین اهداف مشروع را کلن یا بعضن تغییر بکند، اونا هم در همین حد هستند، اونا هم مسجد زرار هستند، بعضی زرار هستند و کفرن و تفریقا و ارسادن هستند، بعضی دو منظور هستند، بعضی سه منظور هستند، بعضی یک منظور از این منظورهای چهارگانه هستند به مانند. البته اونها هم در همین حد است، لکن اونها که میخوان در برابر دین بیستن این کار را دارن. یه وقت هست که نه، میخوان در برابر فرهنگ باشن، میخوان در برابر آموزش و پرورش باشن، میخوان در برابر مؤسسات دیگر باشن، اونها حکم خاص خودشو داره. البته مسجدی که در قبال مسجد النبی صلی الله علیه وسلم و مسجد قبا باشه کارش اینه. گاهی است که نه، مرکزی نیست، مدرسه است و محفل بیت از حسینیه است، اونا هم البته آثار خاص خودشون رو دارن. عرض شد به اینکه ما پنج نمونه را در قرآن کریم سراغ داریم، هر جایی چیزی قداست پیدا شده بدلیش رو میسازن تا ممکن شد با اون مبارزه میکنن که او را از بین ببرن و او را ترک کنن، نشد شبیه سازی میکنن، از الوهیت و ربوبیت گرفته تا مسئله ایمان. منافق چه شبیه سازی نمی کند در باره ان ربکم الاعلا، یا شبیه سازی نمی کند نظیر مسلمه کذاب که ادعای نبوت بکند، یا شبیه سازی نمی کند در جریان صحیفه بگوید من خلیفه پیغمبرم، یا شبیه سازی نمی کند بگوید من فقیهم، من مرجع تقلیدم، جانشینه نائب امام زمانه. اینه که از منافق عادی سخته نیست، این شبیه سازی میکند، میگه منم مؤمنم، منم مقدسم، شبیه سازی میکند، یعنی افراد عادی که بندگان صالح خدا هستند خود را شبیه اونا دارند. خب مدرسه سازی هم همینطوره، مرکز فرهنگی دیگر هم همینطوره. نکردن حالا این وقت یک کسیست که انسان با علم قطعی یک چیزی برای او روشن شده، حجتی دارد بالاخره. نه خب اون که برای اولین بار است، این وقت انسان نیست، این میشه علم غیب. فکر که حضرت شی بودن طرف مرز روم، یه دسیسه در داخل شهر پدید آمده است، این از اسرار مردم که از نزدیک با خبر نیست، این چاره غیر از ره نیست. اما این وقت کسی همسایه دیوار به دیوار، این منافق است، سالیان متمادی است با اون محنوز است، میشنسد که چی کار میکنن، اده زیاد هم با اینا میشنسد. این علم به شهادت است، اینجا علم غیب نیست. وجود مبارک پیغمبر تو جبهه تبوک بود، از باب قد نبعن الله و اخبارکم با خبر شد، همچه دستوری داد، در حالی که افرادم از نزدیک ندیده بود. الان اگر برای کسی ثابت می‌شود که این چنین است، دیگه علم شهادت است، دیگه علم عادیه، این که دیگه علم غیب نیست. خب هر مکلفی برابر وظیفه شرعیش به عمل کنه. تشو نبرده بودن، اون جا هم ندیده بودن از نزدیک. بسیار خوب، اما همه اون 15 نفر که نیامدن، که یک دو نفر آمدن. ما فرمود اون چنان تعریف میکنیم، اعلام میکنیم که برای تعریف انام فی بحر القول، در همون آیات ذات عرف را ما میگیم، تو میفهمی. در این جریانم خدا فرمود به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، آگاه شد تو هم جریان تبوک، قد نبعن الله من اخبار کن. همونجا فرمود به این که ما اگر بخواهیم گزارش میدیم، پرده را کنار میذاریم، اونگاه برای تعارف الله فی لحن القول. اینجا هم این کار کرده. خب مثلا به دیگر است که اون مسجدی محبوب است، به شایست است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم و مراکز اسلام اونجا مستقر بشن، که پایگاه تقوا باشد، این ماله مساله ساختمانی و هدف ساختار این مسجد به ساختن. کسانی هم که مسجدی هم، حالا خواهد جز هیئت امنا باشن، خواهد جز نمازگزارا باشن، بالاخره اهل این مسجد هم، اینا هم در مکتب طهارت تلاش و کوشش میکنن، اینا میخوان پاک باشن. یه وقت است که در باره شرک فرمود انهم رجسون فشتنه بود، یا این نوال مشرکونه نجسون، در بخش دیگه فرمود این نهام رجسون. خب در قبال این قضارت های معنوی، طهارت معنوی هم هست، اینا میخوان از هر گونه رجس و رجزی مهاجرت کنن، بعدم بشن محبوب خدا. اگر محبوب خدا شدن بر اساس قرب نوافل، برکات فراوانی در علم و عمل نصیب اینا می شود. اگر اینها فیه رجال یحبون ان یتطهروا، و اگر والله یحب المطهرین، پس خدا این گونه از مسجدها را دوست دارد. وقتی خدای سبحان محب این گونه از مسجدها بود، اون وقت فیضا احببتهو کنتو سمعه الذی یسمعه و لسانه الذی ینطق به. چنین مسجدی جای اون است که اهداف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو بیان کنه. همون اینجاها برید، این مسجدها رو خدا دوست داره، قسم خورد خدا. حالا انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الاخر، اون مال اوساط از مسجدی هاست. اما فیه رجال یحبون ان یتطهروا، نه تنها مسجدی های اونجا، مسجد النبی صلی الله علیه وسلم یا مسجد قبا، اینا فقط میخوان از جهنم نجات پیدا کنن، یعمر مساجد الله من آمر به الله و الیوم الاخر به یعمر. از این قبیل نیست، از این مرحله خیلی بالاتر است. اینا طهارت را دوست دارن، خدا هم مطهر را دوست دارن. وقتی خدا مطهر را دوست داشت، فیضا احببته کنتو لسانه الذی ینطق به و بصره الذی یبصر بها و لسانه الذی ینطق به و ماننده و یده الذی یبطش بها. خب کم کمال نیست. و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا. خب این هشدار است که مبادا خدا نکرده شما تفریق پیدا بشید، فاصله پیدا کنید، صف جماعتون رو کم بکنید، ضعیف بکنید. و اینها در کمین همون ابو عامر بودن. این ابو عامر از باب یه خرجال حیم در میت خدا به او پسری داد که شده هنزله قصیر در مرارک. این پدر همون هنزله. اسرار آدم سر قدر واقعا مجهول. این هیچ راهی برای پی بردن به راز قدر نیست. و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل. همین ابو عامر قبلا تو مدینه یه باندی تشکیل داد، فرار کرد آمد تو مکه یه باند تشکیل داد، فرار کرد آمد تو روم یه باند تشکیل داد. الان رابطه سری با منافقان مدینه دارد که باند دیگر تشکیل بدهد و مسئله چند منظوره بسازد. همین منافقین که این مسئله چند منظور را ساختن، سوگند یاد بکنن که ما جز خدمتی به مردم چیز دیگه نداریم، ما جز حسنا یعنی خصلت حسن چیز دیگه نداریم. ولی یحلفن ار اردنا الا الحسنا. اونگاه خدا شهادت میدهد که اینا دروغ میگوید. فرمود این مسجدها و این افراد با دیگران مساوی نیستن. تصفیه را گاهی به لحاظ معاذک می کند قبول که سواء محیاهم و مماتهم، یا اینا که کافرانه به انودانه به سر می برن فکر بکنن که حسب الذین کذا و کذا کالذین آمنوا و اتقوا سواء محیاهم و مماتهم، یعنی وقتی مردن دیگه حساب کتابی نیست. این چنین نیست. و اما در باره این گروه در باره مسائل دنیایی فرمود، همون اینا که یه همچه دسیسه های مشکومی دارن، اینا دوامی ندارن. اینا مثل آن است که شما یه دره داشته باشید، یک زیرش هم پر آتش باشه، جهنم باشه. دو این دره شنی، خب لبش آدم اگه یه مختصه یه سنگی بذاره این میغلطه میاد پایین. این چه رسد دیگه شما بتونید اینجا خودتون بیستید یا ساختمانی داشته باشید. مگر روی لبه یه همچه درهی که زیرش جهنمه کسی خونه میزده؟ این همون شفاجر فناره است که با توضیح داده بشه. الحمدلله.